جلسه ششم از مبحث چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از دلایلی که تبلیغات دشمنان دین، در واقع دشمنان بشریت، مؤثرتر، راحتتر میگیره تا تبلیغات طرفداران دین، یعنی طرفداران منافع حقیقی انسانها، اینه که کسانی که ضد دین تبلیغ میکنن یک ابزار، یک وسیله برنده و برنده دارن به نام هوای نفس. از طریق هوای نفس جاذبه هایی رو ایجاد میکنن که میتونن دل مردم رو ببرن. برعکس، دین یک در واقع نقطه ضعف تبلیغاتی داره و اون اینه که از هوای نفس باز می‌داره و دوست داره مردم تصمیماتشون و علاقه هاشون گرفتار هوای نفس نباشه. هوای نفس یعنی چی؟ هوای نفس یعنی دوست داشتنی هایی که کم ارزشه. حالا کم ارزش یعنی چی؟ دوست داشتنی هایی که لذت زیادی در انسان تولید نمی‌کنن، ولی خصوصیت مهمشون اینه که نقده، فوریه، زحمتی نمیخواد بکشی تا این لذت رو بفهمی. میتونیم بهش بگیم دوست داشتنی های سطحی، میتونیم بگیم دوست داشتنی لذت های سطحی یا لذت های فوری و سطحی. چرا بعضی از لذت‌ها ممنوعه؟ به دلیل اینکه این لذت‌های سطحی و این لذت‌های کم ارزش، یعنی زیاد برای انسان خنکای روح، نمیدونم فرهمندی، عمیقاً خوشحالی ایجاد نمی‌کنن. این لذت‌ها مشکلشون اینه که مانع لذت‌های عمیق‌تر میشن، مانع رسیدن به علاقه های پایدار و عمیق میشن. در واقع ما لذت حرام و لذت حلال نداریم. اون چیزی که حرامه اینه که انسان با لذت های کمتر و کهتر به لذت های برتر و عمیقتر نرسه. هر دوش هم در نهایت لذته. شما لذت مناجات با خدا رو آخرش می‌بینی یه لذت روحیه، و مثلا لذت کار خوب، لذت جوانمردی، لذت گذشت، نه همه لذت داره. اتفاقا لذائذ خیلی عمیق‌تر، خیلی سرحال آورتر دارن اینا. ولی شما اگر برید سراغ لذت‌های کم ارزش، یعنی لذت هایی که مقدار لذتش کمه، آسیب هم تازه دنبالش داره، یعنی آسیب روحی دنبالش داره. بری سراغ لذت های کم ارزش، دیگه روحت یه جوری ساخته شده لذت های عمیق رو نمیتونه درک کنه. این بحث خیلی مفصلیه. تحت عنوان تنها مسیر ما سالها قبل تقریبا یه ماه رمضون بحث کردیم و بعدش هم جلساتی ادامه پیدا کرد. محور در واقع اصلی در مخالفت با انبیا تبعیت از هوای نفس، این در قرآن آمده. قرآن گزارش می‌دهد، می‌فرماید که هر موقع انبیا آمدن، چون حرفشون مخالف هوای نفس آدم هاست، انبیا رو یا کشتن یا تکذیب کردن، یا مثلا در مقابل خداپرستان. خداوند متعال می‌فرماید یک جریانی وجود داره به نام هواپرستان. افرایت من اتخذ الههو هوا، هوای نفس خودش رو بت قرار داده. حالا هوای نفس واقعا به نفع آدمه؟ نه، ولی یه ذره به صورت کاذب، به صورت موقت و البته به صورت فوری و بی زحمت آدم رو خوشحال می‌کنه. همین. از اون طرف عمیقاً به روح انسان صدمه میزنه. خب حالا تبلیغات دشمنان دین چرا میگیره؟ چون روی هوای نفس استواره، هوای نفس طرفدار بیشتری داره، آدم های سطحی بیشتر میپذیرنش. بعد تبلیغات دین چرا نمیگیره؟ چون مخالفت میکنه با هوای نفس. آدم های سطحی با انبیا مشکل پیدا میکنن. خب ببینید راه حلش هم حالا صحبت خواهیم کرد، از قرآن کریم هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد. یکی از نهی های فراوان به انبیاء الهی اینه که پیامبر من از هوای نفس مردم تبعیت نکن. تنها موردی که پیامبر نباید حرف مردم رو گوش بکنه تو قرآن مکرر آمده، نه حرف مردم رو، حرف این و آن و این گروه آن گروه ذی‌نفوذ، این صاحبان ادیان اون صاحبان فرق مثلا منحرف. این است که تنها نهی معمولا تو قرآن اینه، می‌فرماید از هوای نفس اینا تبعیت نکن. خب پیامبرا دیدید خیلی قرصن، خیلی محکمن، نمیگن. به چی نمیگن؟ به اونهایی که میخوان هوای نفس خودشون رو تحمیل کنن به پیغمبر. خب اینا میخوان هوای نفس خودشون رو تحمیل کنن، نمیگن این هوای نفس ماست، که هوای نفسشون رو تئوریزه میکنن. ببینید خیلی خوشگل و نمیدونم خوشتیپ اونو نشون میدن. الان مثلا همجنس گرایی یا همجنس بازی ممکنه حالا تو مثلا یه اوهدی از مردم تبدیل به یک بیماری واقعا روانی عصبی جسمی شده باشه، بعضیا واقعا یه اختلالات ژنتیک اختلالات هورمونی داشته باشن، ولی این همه کار روی این که مثلا این همجنس گرایی توی مردم عادی بشه و این رو به پذیرن، نمیگن که بذارید مردم هر کاری دلشون میخواد بکنن، اینو تئوریزه میکنن، میگن این از حقوق بشره. مثلا آمریکای دولت خبیث آمریکا سفیری که میفرسته بوسنی کجاست؟ تقریبا میشه گفت تنها کشور اسلامی اروپاست که چه قتل عامی اونجا راه انداختن که مبادا این کشور پا بگیره. سرزمین بسیار خرم، بسیار آباد. من رفتم توی اون سرزمین سالگرد تشییع، در واقع پیاده روی که انجام میدن چندین کیلومتر تو مسیر کشتاری که سربها اونجا انجام دادن از مسلمانها، که یک قتل عام عجیب غریبه. آمریکای سفیر فرستاده اینجا، این کشور مثلا بسیار آباد رو نمیذارن آباد بشه، یعنی مردمشون معمولا دستشون به جایی برسه مهاجرت میکنن. فوق العاده مثلا خرم این کشور، ولی چجوری تونستن این کشور رو فقیر نگه دارن؟ شما باید برید اونجا ببینید که آخه اینا همجوری راست راست را برن، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان باید باشن، ولی خب نمیذارن دیگه، چون این کشور اسلامیه. حالا تو این کشور اخیراً آمریکا یه سفیر فرستاده، مثلا سفیر یا خودش مثلا همجنس بازه یا مثلا خیلی طرفدار شدید، بعد اصرار شما از نظر حقوقی باید همجنس بازی رو اینجا قانونیش بکنید و تظاهرات همجنس بازا رو هم که تو همه دنیا تو اون کشوری که قانونی میشه یه روز تظاهرات دارن، خیلی تظاهرات زشتی هم هست، مردم مثلا به صورت برهنه و اینها، خود سفیر آمریکا میاد صف اول وای میسته. دقت فرمودید؟ اینها وقتی که میخوان هوای نفس رو غالب بکنن تئوریزه میکنن تحت عنوان حقوق بشر، تحت عنوان آزادی، تحت عناوین مختلف میان معقول جلوش میدن. خب در جلسات قبل هم ربط بین برخی دانش‌های الکی یا دانش‌های تولید شده تواقیت رو با تبلیغاتی که میکنن گفتگو کردیم با هم دیگه. به هر حال شما فکر نکنید که مخالفان دین مستقیم میان داد میزنن ما هوای نفس خودمان را میخواهیم، نه، اونا مثلا میگن ما حق خودمان را میخواهیم، یا در قالب‌های مختلف میان این رو بیان میکنن. پیامبران الهی هم خیلی صریح و صادق میان میگن نه، این هوای نفس ممنوعه، نمیشه این کارو بکنید، لطمه میخورید. خب اون چیزی که برای مردم ملموسه لذت هوای نفسه. مثلا یه جوک برای رساله ها ساخته بودن، میگفتن خلاصه رساله عملیه اینه که کلن چیزی لذت داشته باشه، هر چیزی ازش خوشت بیاد حرامه. ببینید حالا از اینجور جوکای خیلی عادت مستهجن‌تر از این که من به شما میگم میسازن برای اینکه مسخره کنن دین رو، چون میگن دین کلن هر چیزی لذت بخش باشه رو میگه حرامه، در حالی که واقعا اینطور نیست. دین دنبال لذت عمیق‌تره، حتی در زمینه‌های مادی هم دنبال لذت عمیق‌تره. اگه توصیه به کم خوردن میکنه برای اینکه لذت غذا خوردن افزایش پیدا کنه، اگه توصیه به روزه میکنه برای اینکه لذت افطار خیلی بیشتر از لذت یه غذای معمولیه، لذا همه اعیاد معمولاً روزه مستحبه، غیر از حالا عید فطر که روزه حرامه، در قالب اعیاد اینطوریه. بعد دیگه حالا بحث در این باره زیاد نکنیم. پیامبران میان یک ضد تبلیغ دارن. اون ضد تبلیغی که دارن چیه؟ انسانها رو به لذت پایدار، لذت عمیق، لذتی که باید به خاطرش رنج بکشی، کسب و اکتساب کنی تا بهش برسی، به اون لذت ها آدم رو دعوت میکنن. حالا کی میره این همه راه رو؟ مخالفان پیامبران میان به لذت های سطحی آدم ها رو دعوت میکنن. خب اونا طبیعتا کارشون میگیره و کار پیامبران نمیگیره. یه آیه بسیار جالب از قرآن کریم برای شما بخونم که البته به مناسبت های دیگه ما در سالهای قبل در این گونه مباحث از این آیه قرآن استفاده کرده بودیم. دیشب هم یک اشاره کوتاه عرض کردم. ببینید در سوره حجرات می‌فرماید وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. می‌فرماید این که بین شماست رسول خداست، اگر حرفای شما رو گوش بکنه در قالب حرفای شما، شما خودتون اذیت میشید. این یک عبارت دیگری از اون ماجراست که پیغمبر از هوای نفس اینها تبعیت نکن. پس رسول خدا اگر حرفای شما رو گوش کنه خودتون اذیت میشید. خب آخه خدا پس یه کاری بکن که در تبلیغش رسول خدا موفق بشه. هی بخواد حرف مردم رو گوش نکنه چی میشه؟ اون موفق نمیشه دیگه. بعد دشمنانش معمولا موفق میشن. ببینید خداوند متعال بعدش چی میفرماد. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پیامبر حرف شما رو نباید گوش کنه. خب این موجب میشه که تبلیغاتش نگیره، چون بالاخره هوای نفسی حالی داره برای مردم دیگه. میفرماد خب خدا جبرانی میاد یه کاری میکنه، حبب الیکم الایمان، خدا یه کاری میکنه تو ایمان رو دوست داشته باشی، و زینه فی قلوبکم، و ایمان رو زیبا قرار میده تو دل تو. این کمکیه که خدا در تبلیغات به پیغمبر میکنه. ببینید یه بار دیگه مرور کنیم، خیلی جالب میشه این آیه رو شما در نظر بگیرید. بعد من در تفسیر آیه یک روایت برای شما بخونم. خیلی صحنه قشنگیه. ببینید همینجا که شما نشستید داره توضیح میده آیه قرآن. در تبلیغات دینی، در تبلیغات پیامبران مخالفت میشه با هوای نفس بالاخره جذاب. بعد دعوت میشه به یک لذت‌هایی که عمیق هستن و به این سادگی کسی بهش دسترسی پیدا نمی‌کنه. درسته؟ مثلا پیامبر دعوت میکنه به لذت معنوی، حالا کی میره این همه راه رو که ما لذت معنوی بچشیم؟ پس تبلیغاتش ضعیف میشه. تبلیغات دشمن چیه؟ مبتنی بر تبلیغ ترویج هوای نفس و کارش میگیره. خب خداوند متعال میفرماید آی مردم انتظار نداشته باشید پیغمبر حرف شما رو گوش کنه. خب آقا حرف ما رو گوش نکنه که خب تبلیغش مؤثر نمیشه، ما هیچ وقت باشه ارتباط برقرار نمی کنیم به این سادگی. بعضیا قبول میکنن این حرفا رو. خدا میفرماید من یه کاری میکنم براتون، شما نخواهید از پیغمبر که حرفای شما رو گوش کنه، ولی من یه کمک میکنم. اون چیه؟ من ایمانو پیش شما هم محبوب قرار میدم هم زیبا. خب خدا اگه این کارو بکنی که حله. خب این کارو بکن ببینیم. خدا نماز شبو برای ما زیبا قرار بده؟ نمازو اصلا نماز یومیه رو زیبا قرار بده؟ نگاه حرام نکردن رو برای ما زیبا قرار بده؟ عاشقش بشیم. خب بیا این کارا رو بکن دیگه. خدا اگه ما رو این کارو، یعنی ما رو علاقمند و عاشق و شیفته دین خودت قرار بدی، که خب قصه حل دیگه. پس درست میشه خدا خودت این کارو میکنی؟ میفرمایم من خودم این کارو میکنم. حبب الیکم الایمان. خب خدا این کارو بکن، پس چرا نمیکنی این کارو؟ خدا میفرماد آقا من که نگفتم حبب الیکم الدین، حبب الیکم الایمان. اونایی که شما گفتین نماز شب و نماز یومیه و نگاه حرام نکردن و خمس و زکات دادن و اینا، اینا دینه. ایمان چیه؟ ایمان یه ارتباط قلبیه. تازه یه قسمتایی شما من برات زیبا قرار میدم. کدوم قسمت؟ آقایون بفرمایید، شما مؤمنید دیگه، خدا کدوم قسمت ایمانو برای شما زیبا و محبوب قرار داده؟ تو روایت نوشته که این که خدا میفرماید من یه کمک میفرستم در تبلیغات پیغمبر، تبلیغات دینش، که مثلا بیگیره کارش، حبب الیکم عزیز شما بشه، زیبا باشه. حبب الیکم الایمان یعنی محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام و بچه هاش. الان شما تو جلسهش نشستین. حبب الیکم الایمان. بعد تو تفسیر میفرماد ایمان یعنی علی ابن ابی طالب. یا من این کمک رو میکنم. آی آدمی که گرفتار هوای نفسی، آی آدمی که حرفای عمیق دین رو متوجه نمیشی، بابا حرفای خودتو به پیغمبر تحمیل نکنی، نمیتونه حرفای شما رو قبول بکنه. اگه حرفای شما رو قبول کنه خود شما اذیت میشی. ولی برای اینکه پیغمبر کارش بگیره یه قسمتی از دعوت پیغمبر رو برای شما محبوب و عزیز قرار میدم. اون چیه ایمان؟ منظورت کدوم قسمت ایمانه؟ منظورتون چیه از ایمان؟ تو روایت میفرماد محبت علی ابن ابی طالب و بچه های علی ابن ابی طالب. از طرف میبینی گناهکار، امیرالمومنین دوست داره، اصلا دوستش داره، امام حسین رو دوست داره. ببین کمک من، بیا. من همه رو به تو واگذار نکردم، من یکیشو خودم درست کردم برات. الهی دورت بگردم، خدا چی کار کردی با ما؟ پس اینکه ما امام حسین رو دوست داریم اینا خیلی حساب شده است. ای بابا، خب معلومه حساب شده است. پس این تو ساختار دین یک جایگاه حساس داره. بله، بعد میفرماید و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. از اون طرف برای اینکه تبلیغات دشمن در میان شما نگیره، کفر رو در نزد شما نامطلوب قرار دادم. حالا یک کسی انکار شخصیت نازنین علی امیرالمومنین بگو، واقعا بدت میاد ازش. و هر نوع مخالفتی با اولیاء خدا رو واقعا بدت میاد ازش. الهی دولت بگردم. امام حسین تو این زمینه یه هزینه ای داده. علی اصغرش رو آورده. کفر و فسوق و عصیان. هر ملت تیر زده. اینا کمک شماست. اصلا شما هیچ وقت آبتون با هر ملت توی جوب نخواهد رفت. اینا کمکه. میگه بیا من این قسمت ها رو برات درست کردم، بقیهش دیگه خودت برو دیگه. نماز یومیه رو خودت کار کن روش. نمیدونم ترک نگاه حرام رو بفرمایید و دیگه بقیهش خودت کار کنید. من یک کمکی به تو رسوندم. تبلیغات دین کدوم قسمتش مؤثره؟ همین قسمت ابا عبدالله الحسینش. الهی دورش بگردم. میبینی که میبینید دیگه، از این مثل روز روشنه.
خدا شاهده اگه شبای ماه رمضان بود ما اینجوری دوره هم جمع نمی شدیم. اما حب الحسین، تازه شبای ماه رمضان هم به عشق اون روزه آخرش دوره هم جمع میشیم. بابا واقع بین باشیم. امام چقدر واقع بین بود. می فرماید 1400 سال است با این منبرها و روزه ها اسلام حفظ شده است. بعد می فرماید منبرها رو هم روزه ها حفظ کردن. خیلی جالبه. دقیق میگه آخه منبری ها شلوغ نکنن میگن نه اول ما باید معارف. ببین تو صدقه سر اون روزه، اون حب، اون عشق میتونی فرصت پیدا کنی حرف بزنی. اصل تو نیستی، اصل اون روزه است آقای منبری. لذا من منبر رو مقدمه روزه میدونم، منبر رو تقویت کننده روزه میدونم، منبر رو در واقع نه فقط آماده ساختن برای روزه اون شب، بلکه روزه ای تر شدن مردم باید منبر این کارو بکنه. اون عشقه، اون علاقه، اون لذت بردن از دین اضافه بشه. خب حالا ببینید خداوند متعال چیکار میکنه. میفرماد من یک جایی رو از این دین رو پیش شما زیبا قرار میدم. اون چیه؟ اون ایمانه. خب خدایا اطاعت، این اعمال، میگم نه دیگه اونا رو دیگه خودت تلاش کنی دیگه، اونا رو خودت باید عمیق بفهمی تا موفق بشی. خب حالا بریم سراغ تکلیف کار ما. اینو تا اینجا که وضع موجوده و کاری که خدا کرده. خدا چی کار کرده؟ علامه طباطبایی میفرماید حبب الیکم الایمان، نشون میده که این هدیه مخصوص خداست، تو به دست نیاوردی اینو. خیلی جالب میگه ایشون، این جمله مال ایشونه. میفرماید اینجوری نیست که تو رفته باشی یه کاری کرده باشی ایمان پیشت زیبا قرار بگیره، محبت امیرالمومنین پیشت زیبا قرار بگیره، بلکه محبتش تو دلت بیفته. این هدیه خداست، میگذاره روی کالای در واقع دین شما. اگه شما انتخاب کردی این دین رو برای اینکه برات ساده بشه، یه هدیه بهت میده، آغاز دینداریت میشه. و اصلا خود این هدیه چه بس آغاز دینداری خیلی ها شده بود در صدر اسلام و در طول تاریخ. این که کار خداست. اگر شما به این محبت بها بدی، اون کراهت هم تو دلت میاد. اون کراهت چیه؟ کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. اگر به این محبت و اون کراهت بهای بیشتر بدی، کراهتت میشه براءت، براءتت میشه عداوت. یا ابا عبدالله حرب لمن حاربکم، من می جنگم، دشمنم با اون کسی که با شما جنگید. بعضیا مخالفن با دشمنان اهل بیت، فقط مخالفن. بعضیا دشمنن، می جنگن. خب میتونه درجه بره بالا. مثلا در حضرت امام خیلی این درجه براءت و عداوت نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بالا رفته بود و این میشه موجود انقلابی. اما کسی انقدر بالاخره بهانه از این طرف، از اون طرف هم شل میاد. از این طرف محبت اولیاء خدا، حبب الیکم الایمان، این هدیه رو زیاد دریافت نکرده باشه، از اون ور براءت رو زیاد دریافت نمی کنه. خب شما میدونید هم محبت رو میتونید افزایش بدید، هم براءت رو و عداوت با دشمنان اولیاء خدا که در واقع دشمنان بشریت و دشمنان خودتون هستن میتونید افزایش بدید. حالا ما در عرصه تبلیغات چیکار کنیم؟ ما در عرصه تبلیغات دو تا کار باید بکنیم، یا حالا چند تا کار. به مناسبت این بحث من دو تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. یک، تبلیغات در جامعه دینی باید مبتنی باشه بر افزایش نفرت نسبت به هواپرستی. آدم هواپرست آدم بیشخصیتی است. ما به دین کاری نداریم، دین رو بذار کنار. آدم هوسی، آدم هوایی، این بده. اخیراً یه اصطلاحی رو خیلی رندانه درست کردن به نام زندگی نرمال. میگه ببین زندگی نرمال اینه که آدم توش مستی بکنه، حالش بد بشه، وقتش یه جایی بره تلف بشه، هرزگی کنه، سر کار بره، فلان بشه، بیسار اسمشو گذاشتن زندگی نرمال. بعد تو زندگی نرمال یه سهلگیری، اون زندگی سرشار از هواپرستی، میدونیم مثلا جزوش گذاشته، یه جایی هست ساندویجی مثلا خیلی کثیف میفروشه، زندگی نرمال اینه که گاهی حوض کنی بیره همونو بخوری. چیه همیشه میخوای غذای مفید بخوری؟ خیلی جالبن اینا. اینا یه مدل جدید مدل سازی برای همون زندگی هواپرستان است. هرچی بی نظم هست، مثلا یه زمانی یه دفعه شلوار پاره مد میکنن، آقا این که نمیشه که، مثلا چون لباس از قدیم گفتن باید لباس باشه دیگه، خب نباشه که بهتره که. این لباس چی شد آقا اینجوری پاره شده؟ بریم عوض کنیم یه لباس سالم. میخواد هواپرستی رو مد کنه. قبلا عرض کردم هواپرستی رو تئوریزه میکنن، الان دارم عرض میکنم هواپرستی رو مد کنن. حالا شما باید چیکار کنی؟ شما باید نشون بدی، کار تبلیغاتی بکنی تو جامعه که هواپرستی مد نشه. باید رو این کار تبلیغاتی سنگین کرد. چه جوری؟ مثلا نظم رو باید تبلیغ کرد. شخصیت ها، کاراکترهای حساب شده، کاراکترهایی که میتونن مخالفت کنن با هوای نفس، اونا رو باید تقویت کرد، خصوصا تو مدارس. ببینید غربیا به این رسیدن، برای شکوفای استعداد باید چیکار کنن؟ بچه‌ها رو تو مدرسه کاری بکنن که سختی بکشن و هر چی دوست دارن سراغش نرن. اون قصه آزمایش اون روانشناس که گفت شیرینی را دیرتر بخور، یعنی اون روانشناس نگفت، رفت امتحان کرد، من بارها گفتم اینو، رفت آزمایش گرفت، دید سه تا شیرینی گذاشت، سه تا دانش آموز، گفت اینو نخورید یه ساعت دیگه بهتون جایزه میدم. دوربین گذاشت اینا رو چک کرد کی چه رفتاری انجام میده. بعد رفت و ده ها دانش آموز، همینجوری شاید صد ها دانش آموز رو مطالعه کرد. میخواست ببینه اونایی که شیرینی رو میخورن فرق رفتارشون با اونایی که شیرینی رو نمیخورن چیه. مطالعهش رو انجام داد، دید اینایی که میخوان شیرینی رو نخورن و موفق میشن شیرینی رو نخورن، اونایی هستن که به شیرینی نگاه نمیکنن، خودشون رو مشغول میکنن یه جای دیگه. ولی اونایی که هی به شیرینی نگاه میکنن، میگن بخورم نخورم بخورم نخورم، آخر سر میخورن. همین رو میخواست نتیجه بگیره. رفتار کسی که میخواد شیرینی رو نخوره با رفتار کسی که شیرینی رو میخوره چه فرقی میکنه؟ عقلش بیشتر از این نمیرسید. بعدها حدود 15 سال بعد، خب دانش آموز 15 سال بعد دیگه دکتراش هم گرفته دیگه، 15 سال بعد به بعضی از این دانش آموزا برخورد کرد، دید سرنوشت هر کدوم از اینها متناسب با اون آزمایشی که کرده بوده در واقع فرق میکنه با هم دیگه. بررسی کرد هر کی شیرینی رو نخورده آدم موفقی شده، ولو تو مدرسه نمره هاش کم بوده. هر کی شیرینی رو خورده آدم موفقی نشده، ولو نمره های بالا داشته. بعد این کم کم دیگه اومد تو هوش هیجانی، رو روش کار کردن روانشناس ها، دیدن بابا استعداد حرف اولو نمیزنه، حافظه یا هوش شناختی حرف اولو نمیزنه. چی حرف اولو تو موفقیت میزنه؟ حتی موفقیت تحصیلی، اینکه تو چقدر بتونی خودداری بکنی، چیزی که دوست داری رو نخوری. مدرسه بر این اساس ساختن، توی مدرسه روی پیرناشون شعار نوشتن شیرینی را دیرتر بخور. خود این روانشناس حدود 3 سال پیش فوت کرد، حدود 3-4 سال پیش مثلا. مثلا یه داستانی شد تو جهان. ببینید جامعه ای که میخواد تبلیغات دینی توش موفق بشه، باید مخالفت کردن با دوست داشتنی ها رو مد کنه، زیبا جلوه بده، اینو تو فرهنگ جامعه نهادینه کنه. نمیخواد بری خودتو بکشی، اعتقاداتو تقویت کنی. بابا همه رو فرض کن معتقدن، مردم گیرشون تو هوای نفسه. این حرفیه که خدا تو قرآن میزنه، مردم به خاطر هوای نفس با انبیاء الهی مخالفت میکنن. تو یه کاری بکن تو جامعه، جبهه تبلیغاتی ما اگه بخواد قوی بشه، باید یه کاری کنی تو جامعه، مخالفت کردن با هوای نفس و دوست داشتنی های سطحی رو سراغش رفتن، این زشت بشه، این دموده بشه. و از اون طرف مخالفت کردن با هوای نفس چی بشه؟ فرهنگ بشه، با کلاس بشه. 1,000,000 فیلم سینمایی و سریال میشه ساخت برای نهادینه کردن یه همچین چیزی. کاری نداره، ما ضعیفیم، ببخشید ها، یعنی ما شعورشو نداریم این کارو بکنیم. این که دیگه کاری نداره که. میگن کمربند ایمنی بستن رو اینقدر تو همه فیلم‌ها به مناسبت‌های مختلف آوردن تا کمک کرد به فرهنگ شدنش. بالاخره یه تنبلی داره دیگه، آدم اینو بخواد ببنده یه اذیتی هم داره. ولی شما مخالفت با هوای نفس میکنی، جریمه اومد کمک، فرهنگ سازی اومد کمک، آدمای با کلاس، آدمای نمیدونم حماسه ساز تو فیلم ها، آدمای محبوب، همه موقع زود اینا هم شروع کردن با یه ژست این کمربند و بستن، حسش برای مردم عادی شد. خب بقیه‌ش هم همینطوره. آدم میتونه بیاد رو اینا کار بکنه. شما حتی یه آدم مؤمن نشون بدی، یه آدم نمازخون نشون بدی، ولی هواپرست، عصبانی میشه هرچه دهنش در میاد میگه به بچهش، به این، به اون. آقا آدم باید کنترل کنه غضب خودشو. این کنترل کردن غضب چیز خوبیه دیگه. نذارید من از سریال ایشون و اوشون و فلان و اینها مثال بزنم که اینا چجوری کاراکترشونو خوب از آب در آوردن که الگوی جهانی شد، اسطوره جهانی شد. مثلا رئیس جمهور آمریکا رفت ژاپن، گفت ما مثلا اون بازیگر اصلیتون برای ما مثلا به یاد ماندنیه در آن سریال ایشون مثلا. بعد اون چی کار میکرد؟ اون خودداری میکرد. اینو تو فرهنگ خودشون جا انداختن. یه ژاپنی موفق آدم خودداره، ناراحت میشه باشه لبخند میزنه، ناراحت میشه باشه بعد بیرا نمیگه، خوشحال میشه زیادی ابراز نمیکنه، ذوق زده ذوق مرگ نمیشه، قاطی نمیکنه. بالاخره شروع میکنه به محدود کردن خودش. من نمیخوام حالا بگم اون سریال ایدئال موفقه، ولی بعضی از عناصر فرهنگیشون رو کلیدی نگه داشتن. تنبلی کردن، تنپروری کردن، اینا باید تو مدرسه از بین بره. آقا چه ارزشی داره علمی به کسی آموزش بدی که زاینده علوم دیگه نمیشه، خلاق و دانشمند نمیشه؟ چه ارزشی داره علمی به کسی یاد بدی شمشیر دست زنگی مست باشه، آدم هواپرستی که منتظره با این مدرک بره یه پستی رو بگیره پدر بقیه رو در بیاره؟ خطرناکه شما بچه‌تون رو تو مدرسه‌ای ببرید ثبت نام کنید. پدر مادرهای محترم، خطرناکه به خدا قسم. من اینو نمیگم، دین اینو فقط نمیگه. الان توی تعلیم و تربیت اونایی که متخصص هستن امور از علوم تجربی استفاده کنن، اونا دارن میگن خطرناکه بچه‌تون رو برید توی مدرسه ای که مبارزه با هوای نفس رو برای بچه جان اندازه. چرا تبلیغات دینی تو جامعه نمیگیره؟ جامعه ای که توش هواپرستی مد باشه، طرف راحت بتونه بگه دلم میخواد این مود باشه، این تبدیل بشه به ارزش، خب معلومه تبلیغات دینی نمیگیره دیگه. تبلیغاتی که خود کنترلی، خیشتن داری، خیشتن بانی، خود آگاهی، حتی ذهن آگاهی توش نداشته باشه، جامعه که این امور رو نداشته باشه، خب تبلیغات سوء دشمن میگیره دیگه. وقت شما بعضی وقتا میبینید تو آدمهای سیاسی مملکت هواپرستی از سر و روشون میباره، هواپرستی رو تئوریزه میکنن. هنوز مملکت ما به اونجا نرسیده که مثلا تو تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اگه ببینن یه کاندیدایی هواپرستی رو داره ترویج میکنه، همونجا کات کنن، میگن آقا عبازی برو بیرون. هنوز رشد سیاسی جامعه ما به اینجا نرسیده. مثلا هر کی باشه تو مملکت ما بعضی از مثلا نامزدها رو میگه حالا این که رأی نمیاره بذار باشه. آقا این داره چی کار میکنه؟ رأی نیاره یا رأی بیاره؟ باید یه خط قرمزی وجود داشته باشه. به خدا ربطی به دین نداره ها این حرفا، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. بگو جمهوری انسانی ایران. من اصلا موافقم شما به جای جمهوری اسلامی ایران بگید جمهوری انسانی ایران. به خدا خیلی از اموری که دین داره میگه همه انسانی هن. نمیدونم والله، خیلی در این باره باید مفصل صحبت کرد. مثلا ایام محرم و عزاداری میشه، هی میگن آقا مواظب باشید کرونا رو، میرید سراغ عزاداری کرونا رو مراقب باشید. خب باشه، حالا شما نمیخواید به کسانی که میخوان مراقبت بکنن از اینکه مریض نشن بگید که غذای سالم بخورن، غذای بهتر بخورن، غذای متناسب با مبارزه با کرونا بخورن. یکیش هیئته، هیئت تقویت میکنه روح آدمو، روحی آدمو تقویت میکنه. اون هیجان یا حسینی که 6 میلیون نفر تو عاشورا میگن، بعد والله بلا کرونا اونجا نیومده به اوج برسه، مسئولینشون دارن میگن. این نباید نگاه بکنن این مسئله دینیه یا مسئله جسمیه. اون حس عمیق و قشنگی که برای یه گریه کن، برای یه سینه زن، برای یه کسی که شور میگیره پیدا میشه، آثار فیزیولوژیکش چیه؟ نباید ما بفهمیم ما انسان نیستیم؟ ما دانشمند نمیخوایم بشیم؟ آقا من چی کار دارم این برای سیاوش داره سینه میزنه یا برای امام حسین؟ برای چگوارا داره هیجان پیدا میکنه یا برای ابوالفضل عباس؟ من اصلا به ایناش کاری ندارم. این هیجان مثبت اثرش رو جسم آدم چیه؟ این نباید برن دانشمند رو بفهمن؟ نه اینا مسائل دینه، کجاش دینیه بابا؟ این رو جسمش داره اثر میگذاره. آقا این گریه کرد از نظر فیزیولوژی چی کار داره میکنه گریهش با جسمش؟ گریه یک عکس العمل عمیق روحیه، این اثر نداره رو بدن آدم. اینا مسائل انسانی نیست؟ خدای من، نباید مثلا بعضی از روان پزشک ها، بلکه روان کاوه ها، بعضی از اینا به توصیه های خوبی میرسن. حتی بعضی از پزشک ها من دیدم میگه یه مقدار سحرخیز بشو، یه مقدار من از پزشک شنیدم میگه روزه بگیر. میگه خب گرسنگی میشم. میگه نه، روزه اثرش چیز دیگه است. پزشک ها، آقا شما چه پزشک مسلمانی هستی بابا؟ این دانشمند بیچاره از دانشش داره به اینجا میرسه، چه اشکالی داره یه دانشمندی بگه آقا اصلا خدا وجودم نداشته باشه، این روزه‌ای که میگیرن این مسلمونا اثر فیزیولوژیک داره، چه اشکال داره؟ دانشیه دیگه، تجربی، حتی انسانی، میشه جمهوری انسانی ایران. بعضی ها استیهاش میکنن یا مسخره میکنن یا وحشت میکنن یا به وحشت میندازن یا توهین میکنن از اینکه بخواد مملکت اسلامی بشه. خب اسلامی شدن یعنی اینکه هرچه انسانی تر شدن، هرچه به شادابی بیشتر رسیدن. ما همین اینا رو نتونستیم تو مملکت جا بندازیم. آقا دانش آموز مبارزه با هوای نفس رو تو مدرسه یاد بگیره مساویست با دانشمند پروری؟ بابا به خدا اینو دین نمیگه، یعنی فقط دین اینو نمیگه، غیر دین دارا هم دارن اخیراً اینو میگن. خب مدرسه ها رو عوض کنید وضعشو. چرا تبلیغات دشمن میگیره؟ جامعه‌ای که از بن فرهنگش یه جوریه که هواپرستی توش مطلوبه، آدم ها بدون خجالت کشیدن، بدون اینکه احساس کنن زشته، میگه دلم میخوا. این تو این جامعه تبلیغات دشمن میگیره. بله. تبلیغات پیغمبرا نمیگیره. تمام. پس باید یکی از کارهایی که میکنیم هواپرستی رو زشت جلوه بدیم. خیلی راه هم داره برای اینکه این کارو بکنیم، از فیلم ها گرفته تا خیلی خیلی جاها، از ترانه ها، از نمیدونم چی. آقا ترانه میخونه، اصلا ترانه داره فریاد هواپرستی داره، فریاد هواپرستانه داره، افسرده کننده است. الان کدوم موسیقی ها رو مبتذل اعلام میکنن؟ نمیدونم ریتمش اینطوری باشه اونطوری باشه، نمیدونم حالا اینجوری هست یا نه، من واقعا نمیدونم کجاها موسیقی رو سانسور میکنن کجاها سانسور نمیکنن. اگر یه موسیقی در مضمون در ریتمش هم خیلی عالی، مثلا از اون ریتمی که شما میپسندی میگی حلاله، ولی در مضمون هواپرستی رو توسعه داد، باید ممنوعش بکنن. حالا اگه حکومت هم ممنوع نکرد باید چیکار کنن؟ از نظر فرهنگی بگن تو بد کاری کردی. بعضی از موسیقی ها مضامینشون شامل شکست عشقی، سیاه نمایی و افسردگیه. حالا یه مضمونی داشته باشه که شکست عشقی رو آغاز یک نشاط دوباره، آغاز یک بابا با انسان ما کار داریم. ببینیم چی تو فرهنگ ما این انسان رو رشد میده. تو جامعه ما تبلیغات دشمن میگیره، برای چی؟ برای اینکه هواپرستی رو زشت جلوه نمیدیم. ژاپنی ها خیلی مقاومت کردن مقابل فرهنگ آمریکایی، با اینکه خیلی صدمه خوردن. اصلا دیگه آمریکا اومد فرهنگ ژاپنی رو یه غلطک انداخت، از روش هزار مرتبه عبور کرد، شخم زد، ولی اینا مقاومت، هنوز مقاومت توشون دیده میشه، هنوز، با اینکه دیگه اصلا دیگه از نا افتادن از بس مقاومت کردن. خب تو جریان مقاومتشون چیکار میکردن؟ به فرهنگ آمریکایی اینجوری میگفتن، ضرب المثلشونه. ما اینو تو کلاس روانشناسی اجتماعی خوندیم، میگفتش که به آمریکایی‌ها اینجوری میگن قورباغه رو نگاه کن که یه جوری دهنشو باز کرده که زبون کوچیکه ته حلقش هم پیداست. یعنی فرهنگ دریدگی و بی‌حیای آمریکا که همه پنهانی‌ها رو رو میندازه رو میگه قورباغه، میخواد تحقیرش کنه. اون تو کشور ما کجا شما فرهنگ غربی رو تحقیر میکنی؟ همش میگی اسلام گفته نه. آه یه جوری تو میگی اسلام گفته نه انگار دلت میخواد، ولی خب متاسفانه اسلام گفته نه. یه جوری میگن موقع حجاب که میرسن، یه جوری میگن آقا شؤونات اسلامی رو رعایت بکنید، که یعنی متاسفانه اسلام گفته حجاب رو رعایت کنید، ولی میدونی ما هم که دلمون میخواد، ولی خب چاره ای نیست، اسلام گفته. میدونی که چرا میگی شؤونات اسلامی؟ بگو خب انسانی. مثلا یک کسی بوق میزنه جلو بیمارستان، همه بیمارا رو زابرا کرده که بوق زدن اصلا تابلو داره ممنوعه، یک کسی بخواد بهش فوش بده چی میگه؟ میگه بی وجدان، بی حیثیت. تو مگه حیوانی؟ مگه نمیبینی چی بهش میگه؟ یکی بخواد فوش بده چی میگه؟ هیچ وقت نمیگن ای غیر مذهبی، چون اصلا کاری که داره میکنه یه کار مخالف انسانیته. خب بگذاریم. یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که هواپرستی رو زشت نشون بدیم، و یکی دیگه از کارهایی که باید بکنیم چیه؟ حالا هواپرستی رو زشت نشون میدیم، نقطه مقابلش هم چی؟ هواپرست نبودن رو چیکار کنیم؟ زیبا نشون بدیم. من یه بار به دوستان صدا و سیمایی دستم رسید یه گوشه ای سالها قبل، گفتم بابا این ورزشکارا رو میخواید باشون مصاحبه کنید، یه زمانی برید مصاحبه کنید که موقعی که دویده خسته است، موقعی که بابا این ورزشکار گل میزنه یا گلر مثلا توپو میگیره، این همه افتخارات، این همه پول، جوانای مردم خستگیش هم ببینن، این که تو غذا خوردن خودداری میکنه، هر غذایی نمیخوره زجر میکشه، بالاخره بازیکن تیم ملی هر چی بخواد که نمیخوره که، حتما نمیدونم حالا تو اردوگاهشون نبودم، حتما یه مراعاتایی میکنن، وزن میخوان کم بکنن شکنجه میشن، میخوان تمرین کنن بالاخره شکنجه میشن، یه دیسیپلینی داره اردوگاه. اینا رو نشون بدید که سخت کوشیشون هم دیده بشه، که بعد میگفتن ما یه مدتی رعایت کردیم، مثلا موقع نفس نفس میزنه یه کمی هم راحت صحبت نمی کنه، میگه ببین نداره حالا کمی راحت صحبت نکنه، هی نفس بکشه، بس چه اشکال داره؟ حالا مثلا میخواد من دکلمه بخونه، بذار اون خستگیش، این که بابا این آدم تن پروری نیست، نشسته پا تو دراز کردی تخمه نگاه میکنی، عاشق فوتبالی، عاشق فوتبالی برو بدو، دو قدم میدوی نفست بند میاد چون از بس تن پروری کردی خودشو از اون یاد بگیره، بیندر عاشق فوتبالی خودت فوتبالیست بشو، تنبلی و تنپروری زشت بشه. پس یک کار اینه که ما بیایم در واقع مبارزه با هوای نفس، انضباط، سخت کوشی، سخت گیری به خود، اینا رو چکار کنیم؟ شیک و زیبا قرار بدیم و از اون ور یله بودن، رها بودن، اینو زشت قرار بدیم. این یک کار. یه کار دیگه چیه؟ بفرمایید. همین کار خدا رو تقویت کنیم. کار اول رو خدا اینجا نوشته، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگر پیغمبر حرف شما رو گوش کنه خودت به زحمت میفتی. نشون بدیم اگه کسی هواپرستی کنه خودش به زحمت میفته، اینو نشون بدیم. کار دوم چیه؟ کار دومی که اینجا خدا فرموده تقویت کنیم، لکن الله حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. حالا به شما عرض کنم یه نکته جالبی که اعتقاد منه، من نظرم درباره جامعهمون اینجوریه. آقا این همه کارهای فرهنگی تو خیلی از زمینه‌ها که به سختی میشه جا انداخت تو کشور ما انجام میشه، هزینه میشه حتی، جالبه، ولی هزینه ای برای رونق محبت به امام حسین علیه السلام صورت نمیگیره. میگیم چرا؟ میگه خب اینو که مردم خودشون خرج میکنن، خب تو هم کمک کن، کمک دولت خب خیلی بهتره، یه ذره بیا دولت کمک کن. نه دولتی میشه، اینو دیگه مردم خودشون انجام میدن. خب من مثلا کمک دولت منظورم چیه؟ مسئولین محترم دولتی، خودتون رو بکشید برای اینکه 40 رونق بیشتری داشته باشه. هیچ لذت معنوی مثل لذت 40 در کام یک جوان اثرگذار نیست و هیچ معنویتی مثل 40 نمیتونه در کل زندگی انسان و در کل حرکت یک جامعه مؤثر باشه. 40 یک آیین ساده نیست. 40 و این محبت ابا عبدالله الحسین که اونجا اوج مجالس ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، اهمیتش در سازندگی روح، در سازندگی جامعه، در بهبود وضعیت از هر حیث خیلی بالاست. مگر اینکه آدم بی سواد باشه، روشن فکر نباشه، کوته فکر باشه، نفهمه اینا. حضرت امام می‌فرمود که روشنفکرها منظورشون روشنفکر ضد دین بود، اگر بدونن اثر عزاداری رو خودشون جلسه روزه می‌گیرن، یعنی خودش دین نداره، اصلا قبول نداره روزه رو، امام حسین و این حرفا رو، ولی به خاطر اثر روزه میره جلسه روزه را میندازه خودش، نه که شرکت میکنه. حضرت امام می‌فرمود، یعنی این کوته فکری است تو با 40 اینجوری برخورد کنی. محدودیت های 40 رو من از دولت محترم آقای رئیسی تقاضا و تمنا میکنم که محدودیت های نامعقول رو بردارن. آمار به کشورهای دیگه که کروناشون کمتر از عراق نیست بلکه خیلی بیشتر از عراقه، محدودیت ها برای اونا چرا باید کمتر باشه؟ من نمیخوام مقایسه کنم، هر کی هر کجا میخواد بره، من الان به اون موضوع کاری ندارم. از این طرف میگم نامعقول رفتار نکنیم، کما اینکه در دولت قبلی اتفاق گاهی از اوقات دیده میشد که میفته. 40 رو ارزان کنیم، نیاییم یه بیمه مثلا ورشکسته رو آبادش بکنیم با پول بیمه به زور که میخواییم از زائر بگیریم که یه هزینه هم به هزینه هاش اضافه کنیم. اینجا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هزینه کرده، کاریست که امام حسین علیه السلام برای ما آسان کرده، کاریست که در قرآن کریم میفرماید من اینو به شما هدیه دادم، حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اینجا آغاز خوبی هاست، اینجا سرچشمه خوبی هاست. دولت حتی لازم نیست هزینه بکنه، کافی موانع رو برداره، بیان یه کاری بکنه، این 40 ارزان‌ترین سفر بشه، سفر زیارتی. دولت عراق و از اون مهمتر مردم عراق واقعا آماده همکاری هستن.
سال قبل که زائران اربعین حضور نداشتن، عراقی‌ها تا می‌دیدن یه ایرانی رو متأثر می‌شدن. اون جای شما خالیه. در ارتباط با کرونا باید پزشکان ما پاسخ علمی بدن. 6 میلیون نفر یا 5 میلیون نفر عاشورا توی کربلا بودن. آثار کرونایی شو باید ببینیم. چیه ماجرای کرونای عراق؟ اربعین 15 الی 20 میلیون نفر زائر داشتن. اصلا دم کربلا که میرسیدن اونجا فیلماش هست دیگه. ماسکارو برمیشن مینداختن. من بارها رفتم. هزاران نفر همیشه در طول این ایام کرونا توی حرم‌ها، خصوصا حرم ابا عبدالله الحسین، اصلا کسی نمیزنه. چرا اوج نمیگیره کرونا در عراق؟ یکی از دوستان میگفتش که ژنتیکه حتما. گفتم خب منم ژنم عراقیه، من که ایرانی هم دیگه، و ایرانی های فراوان دیگه. ما ها رفتیم اومدیم، ما هم وقتی میریم عراق مثل اونا رفتار میکنیم. آقا جواب علمی بدید همین سوال دیگه. بله، محدودیت علکی درست نکنیم. شاید ایرانی ها هم تو اربعین برن اوج نگیره کرونا، شاید، کمان که برای اونا نمیگیره. عالمانه جواب بدیم، نه چشممونو ببندیم همینجوری. یکی از کارهایی که برای تقویت تبلیغات جبهه حق میشه انجام داد چیه؟ همین راهی که خدا باز کرده رو تقویتش کنیم. حبب علیکم الایمان، محبوبیت امیرالمؤمنین، این که دیگه رایگان به ما داده شده، اینو بهش خدمت کنیم. مثلا من بارها عرض کردم آقا این نوح خانه های عزیز، نوحه رو که دارن میخونن، آهنگش رو که دارن میسازن، مزامین بسیار زیبا متنوع، مردم که دارن لذت میبرن، بعد از هر محرم سفری یه جشنواره‌ای بگیرید، نوهایی که امسال اجرا شد کدومش قشنگتره؟ مردم قضاوت کنن؟ میلیون ها نفر سینه زن، میلیون ها نفر در طول سال نوار نوه گوش میدن. بابا فرق داره این نوه با اون نوه. یه هدیه‌ای بدید، بگید آقا اینجا جشنواره است. چه جشنواره؟ برای فیلم داریم، برای موسیقی داریم، برای تئاتر داریم. جشنواره بیاد بگه این نوه قشنگتر بود امسال. میگم توی سینما فیلم انتخاب میکنم، میگم به انتخاب مردم این، به انتخاب هیئت داوران این. بگید آقا هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. زاکران اهل بیت دیدید جوونا میان به بازاری، دفعه آدم نگاه میکنه میگن میبین همه جا پخش شده، دارن گوش میدن، باش صفا میکنن، لذت حقیقی میبرن، باش زندگی میکنن، باش عشق میریزن. ارتباطی که با این نوحه مردم برقرار میکنن، هیچ کس این ارتباط رو با هیچ موسیقی برقرار نمیکنه. خب بها بدید یه جشنواره بگذارید، مردم هم در انتخابشون دقت بیشتری ممکنه بکنن. شما بگید آقا هیئت داوران کیا هستن؟ ببینید توی زاکران، پیشکسوتا، آدمای فهمیده ای که دارید، موسیقیدانها. یه موسیقیدان برجسته آقای حاتم عسکری به من میگفت بعضی از این مدعا هستن خارج میخونن، یعنی خارج از دستگاه، بعضی داخل دستگاه. از ایشون دعوت کنید، از دیگران بیاد، ببینیم داوری بشه. نمیخوایم تختعه بکنیم بگیم کی خراب، نه کی خوب. مگه جشنواره فیلم فرج اعدام میکنن کارگردانا رو؟ نه، میگن به یکی جایزه میدیم، بقیه هم حالا فیلمشون هست دیگه، مردم یا میرن نگاه میکنن یا نمیکنن دیگه. آقا ما برامون مهمه امسال کی برنده جشنواره میشه؟ والا بلا هیچ نوحه خونی، هیچ گریه کنی، هیچ هیئتی به خاطر جشنواره نوحه های سالیانه نمیره نوحه بخونه. اینا تا سوز درون نداشته باشن، تا اخلاص نداشته باشن، تا یه معامله ای با خدا نکنن و اهل بیت، اصلا کارشون شکل نمیگیره. حالا ممکنه 4 نفرم مثل بنده بی سر و پا روزخون علکی باشن، باشه، حالا هست دیگه، تو همه دستگاه ها هست. این که بنا نمیشه که شما بها ندی. واقعا تو زاکران اهل بیت بعضی ها رو من میشناسم، فوق العاده انسان های شایسته ای هستن.
من میتونم حتی از بعضیاشون اسم ببرم که زیادم مشهور نیستن، پیشکسوت هایی که مثلا من بگم تو این 50 سال یکی از اسوه های اخلاق در تهران کیه؟ از بین همه علما من این ذاکر اهل بیت رو نشون میدم، یکی ایشونو، نمیگم ایشون یکه. مثلا آیت الله حقشناس چه عنایتی به ایشون داشتن، آقا چه معنویتی، چه تواضعی، چه حیایی، سراسر اخلاق. خب حیف اینو جوانا نشناسن، اصلا اهل شهرت نیست، اهل اصلا بره جایی بخونه ابدا. از اول تا آخر پای منبر نشسته، سرش پایین گوش میده مثل یک مستمع، بعدش میخونه سراسر با حیا و نجابت میخونه. شاگردای ایشون بعضا از مداهای خیلی مشهور هستن که شما همتون میشناسید. خب مردم اینا رو بشناسن، اینا قیمتی هن. آدم زندگی اینا رو نگاه میکنه میفهمه اینا قیمتی هن. حالا این جشنواره رو کی؟ هیئت ها باید این جشنواره رو بندازن. خب اینو باید مثلا سازمان تبلیغات بیاد. ما بهانه میدیم. من دارم میبینم دستگاه حاکمیت روزه امام حسین رو براش خرج نمیکنه. استدلالش هم اینه، دولت ها تا حالا استدلالشون مردم خودشون هستن. الحمدلله مردمیه، الحمدلله مردمیه، الحمدلله این جلسات و دولت ها و وزارت خونه ها را نمیدازن، خیلی بیمزده میشد. ما هم نمیخوایم بگیم دولت ها و وزارت خونه ها بیان خرجی بکنن به این معنا که جای خرج مردم رو بگیرن، آقا ما هر هیئتی میاد مثلا پول میدیم. نه، مردم خودشون به عشق امام حسین حرکت میکنن، ولی دولت ها یه حرکت هایی میتونن بکنن برای تقویتش که جنس کار دولته، اونا رو انجام بدن. نگیم آقا این که هست الحمدلله. هست الحمدلله یعنی چی؟ میتونی تقویتش بکنی، همین عاشورا رو. حالا الان ایام کروناست، چه میشود کرد برای عاشورا؟ بارها من عرض کردم آقا یه خیابونایی رو اختصاص بدید مردم بنشینن، پلکان درست بشه، دسته های عزاداری بیان اونجا عبور بدن، این نمایش های شور حسینی انواع و اقسام بیان عبور کنن، انواع تعزیه های زیبا، و مردم بگن بریم فلان خیابون که میخواییم دسته نگاه بکنیم، از صبح تا شب بشینن دسته نگاه کنند و لذت ببرند و عشق بریزن. اصلا فوق‌العادگی داره، هیچ کس به فکر نیست. آقا دسته ای برو یه دور بزن دیگه. آقا من میخوام یه خیابانی در تهران برم بگم اینجا چهارراه شهر برای دسته ها. حالا بعضی از شهرها دارن اینو، بعضی از شهرها بها بدیم، فکر کنیم براش، همونجوری که فکر میکنیم برای خیلی از امور خیلی ساده و جزئی کم اثرتر. چرا ما ضعیفیم؟ جبهه حق ضعیفه، برای اینکه تو این نعمتی که داری قدرشو نمیدونی خوب. اخیراً البته چندین سال یه مثلا بحثی رو مطرح کردن، مثلا مداهای اهل بیت رو هم بیارن بیمه کنن، حالا نمیدونم شده یا نشده، یه بحثی بود که این مثلا اتفاق بیفته این بندگان خدا. البته اینایی که معمولا میرن دنبال ذکر اهل بیت نه نیاز دارن، نه دست نیاز به کسی دراز میکنن، نه مردم تنها میگذارن اینها رو، ولی بالاخره یه حرکت هایی میتونه دولت انجام بده، دستگاه ها میتونن انجام بدن، خدماتی ارائه بدن، این رونق مردمی میتونه یه سامان بیشتری پیدا کنه. ما قدر نمیدونیم، حالا انشالله تو زندگی فردی خودمون قدر بدونیم. دوستان من، شما که در خانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام زیاد مقیم هستید و بهره میبرید، خودتون رو مدیون امام حسین بدونید، یه کاری برای امام حسین بکنید. بگو یا ابا عبدالله من خیلی سر سفرت نشستم، چی کار کنم برات؟ چی کار کنم؟ بخواید یه وقت دید اهل بیت یه راهی برات باز کردن، یه کاری هم تو کردی. نمیدونم، نمیدونم. حالا یه قصه ای رو من بگم، تو حرم ابا عبدالله الحسین من این رو شنیدم از یکی از مسئولین حرم ابا عبدالله الحسین.
میگن فلان عراقی خارج زندگی میکرد، بچهش مریض شد، اومد بالاخره عراق و متوسل از اول فضل العباس شد و بالاخره بچهش شفا پیدا کرد. گفت حالا ثروتمندم بود، گفت یا اول فضل، من باید برات یه کاری بکنم، پسر منو نجات دادی، تک فرزند و از این حرفا. بعد حرم تولیت میرفت مراجعه میکرد، میشناختنش، یکی دو سه تا کار گفتن، گفت نه اینا پروژه های کوچیکیه، میخوام یه کار اساسی انجام بدم. خب بعضی از پروژه هاش هم مثلا پولش سنگین بود، ولی این نمیپسندید از این جهت که میگفت میخوام یه کار اساسی بکنم برای حضرت ابوالفضل. میرفت میومد، متوسل به خود حضرت ابوالفضل شد که یا ابوالفضل میخوام یه کار اساسی، تو چی کاری رو دوست داری من انجام بدم برات تشکر کنم ازت، یه کاری که همچی خوشحال بشی؟ یا میگه شب خواب دید حرم ابوالفضل العباس، به خود حضرت ابوالفضل داره میگه آقا چیکار کنم برات. ابوالفضل العباس میفرماد میخوای یه کاری بکنی خیلی قیمتی باشه برای من؟ میفرماد آقا دستشو میگیره میاره دم در حرم خودش بین الحرمین، میگه رو به حرم حسین بایستا یه بار از جانب من سلام بده، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا ما میخوایم یه کاری برای امام حسین بکنیم. کاری نمیخوان ما انجام بده، شما خودتو بکش بلکه یه کاری بتونی انجام بده. خیلی معنا داره این حرف. یه زیارت ابا عبدالله الحسین مگه ثوابش کمه؟ خب منطقیه، من نمیخوام خواب تعریف کنم ولی منطقیه دیگه، اول فضلم بخواد همینو بخواد. امان از دل اول فضل اون وقتی که بی فروغ لحظه های آخر اربابش رو نگاه کرد. چه دلی داشت اون لحظه ها، چه آتشی گرفته بود. حسین من رفتم تو رو تنها گذاشتم، این داغ خیلی سنگینه، من نمیدونم از عمود آهن جان داد عباس، از قطع شدن دستهاش بیرمق شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد، یا از این که دید دیگه نمیتونه بلند شه به اربابش کمک کنه. یعنی اون لحظه های آخر ابوالفضل العباس یادش می اومد بچه ها رو من قول دادم آب براشون ببرم. چند بار شهید شد؟ آقا این شهدا هر کدوم دوست داشتن 70 بار، حالا 70 عدد کثرته، یعنی بارها هزاران بار بگو جان بدن برای امام حسین. خدا این آرزوشون رو برآورده کرد، عباس من 70 بار جان بده. هر بار که حسین بالای بدنت فریاد میزنه الان الکسر زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی، هر عشقی که میریزه حسین جان دادن تو عباس برای ابا عبدالله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. مهر حسین که به ما هدیه داده ای خدایا روز افزون بگردان. خدایا ما رو از لذت محبت اهل بیت، لذت محبت ابا عبدالله الحسین و اصحابش خدایا بهره‌مندتر بگردان. ما رو هیچ وقت محروم از ذکر ابا عبدالله الحسین قرار مده. خدایا ما رو هیچ وقت دچار قساوت قلبی که از ابا عبدالله الحسین جدا بشیم مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.